خامنه‌ای بگم این بار کور خوندی خامنه‌ای و دار دستش، هیچ کس دیگه نمیتونه بهت کمک کنه، نه اربابان غربی نه اربابان شرقی.
سید علی، جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی به یک درخت تنومند تشبیه کرد. باید بهش بگم که سید علی خبر نداری که دختران دانش آموز هر کدوم تیشه به دست ریشه این درخت رو قطع کردن. این درخت به یه موی بنده.
آقای خامنه‌ای، درخت جمهوری اسلامی تو رو کسی نمیندازه، بلکه خودش از تو پر از موریانه شده که مغزش رو خوردن و به زودی خودش سقوط میکنه.
روایت رسانه‌های حکومتی و مقامات قضایی از جان باختن سارینا اسماعیل‌زاده خودکشی اوست، اما منابع رادیو فردا و شاهدان عینی می‌گویند که این نوجوان 16 ساله معترضی بود که بر اثر ضربات باتوم جان باخته است. به گفته این منابع، خانواده سارینا تحت فشار و تهدید مجبور به تکرار روایت حکومت شدند، اما سارینا اسماعیل‌زاده که بود و بر خانواده او چه می‌گذرد؟ فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
مردم یک کشور چه انتظاری میتونن داشته باشن؟ کشور خودشون رفاه نتیجه دیگه وضعیت اقتصادی اون داغونه، فرهنگ اون داغونه، اصالت اون داغونه. یه سری محدودیت هایی که مخصوصا واسه زنها خیلی بیشتر، مثل حجاب اجباری یا خیلی خیلی ممنوعیت هایی که به پسرها نیست. مثلا ما حتی یه استودیوم بحث خیلی بیسیکی.
این صدای سارینا اسماعیل زاده است، نوجوان 16 ساله و دانش آموز مدرسه تیزهوشان فرزانگان در کرج. نوجوانی که بر اساس ویدیوهایی که در کانال خود در وبسایت یوتیوب منتشر کرده بود، دغدغه اجتماعی داشت، مخالف حجاب اجباری بود، دنبال آزادی بود و می گفت که نوجوان ایرانی دیگر نوجوان 20 سال پیش نیست، از اوضاع جهان با خبر است و از خودش می پرسد چه چیزی کمتر از نوجوان آمریکایی دارد تا دغدغه هایشان اینقدر متفاوت باشد.
همین که پله اول حیرانگی کردیم، برا بوشه ها که مسکن و اینقدر ذهنمون سه تا چیز بیسیک درگیره که دیگه دغدغه همون نمیدینی، ذهنمون نمیکشه که بخواییم یه جدای بالاتر از ما فکر کنی، حلف همون رو داریم رو نه. ولی اون کسی که داره تو آمریکا زندگی میکنه و اولش این نیست، اصلا نمیتونه به اینو فکر کنه.
سارینا اسماعیل زاده به گفته منابع رادیو فردا و شاهدان عینی، جمعه اول مهر در اعتراضات مردمی در مهرشهر کرج بر اثر ضربات باتوم جان باخته و در یک قبر دو طبقه در کنار پدرش در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شده است. به گفته این منابع، ماموران امنیتی پیکر سارینا را در بهشت سکینه به صورت شسته و کفن پیچ شده تحویل خانواده او دادند و تنها هنگام خاک سپاری مادر او صورتش را دیده است. شامگاه سه‌شنبه 19 مهر برنامه 23 صدا و سیمای جمهوری اسلامی که گزارش‌های نهادهای امنیتی را پخش می‌کند، در یک گزارش تصویری معصومه حمیدی پور مادر سارینا را نشان داد که ادعای رسانه‌های حکومتی و دستگاه قضایی مبنی بر مرگ او بر اثر خودکشی را تکرار می‌کرد. روز جمعه 15 مهر هم خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران ویدیویی منتشر کرده بود که مادر سارینا در پاسخ به پرسش یک خبرنگار حضور دخترش در اعتراضات را رد کرده و گفته بود که او دختر تیزهوشی بوده، روی درسش تمرکز داشته و اهل این حرفها نبوده است. او همچنین گفته بود که سارینا سابقه اقدام به خودکشی با خوردن چند قرص اشتباهی را داشته است.
همین الان امتحان تموم شد و اصلا یه حس رهایی، یه حس آزادی، چی بهتر از این؟ چه حسی بهتر از این حس که رها و آزاد میشی به مدت یک ماه؟ ولی با اینکه خیلی کمه، اما تموم شد، خیلی خوبه و خدا حافظ. خب بعد از آخر امتحان بچه ها معمولا میرن پارتی میگیرن و با هم شب پارتی میکنن. من تنها حرکتی که میتونم بزنم این که ایسا یه قهوه بگیرم تو گرما بخورم، چون حال میده. همین.
Yeah. منابع رادیو فردا میگویند قبل از تحویل جنازه و خاکسپاری ماموران لباس شخصی و ماموران زن به طور محسوس در خانه مادر بزرگ سارینا در عظیمیه کرج حضور داشتند، به طوری که هر کسی وارد این خانه میشد به طور مشهود متوجه حضور ماموران میشد و در همین روز مادر سارینا تحت فشار و تهدیدهای امنیتی هر کسی را میدید بدون اینکه مورد سوال قرار گیرد تکرار میکرد که سارینا از بلندی افتاده است. به گفته این منابع تحویل جنازه و خاکسپاری توسط خانواده مشروط به این بود که خانواده او بگویند سارینا از بلندی پرت شده است. بعد از خاکسپاری اما روایت پرت شدن به خودکشی تغییر میکند. خبرگزاری میزان روز جمعه 15 مهر به نقل از حسین فاضلی حریکندی رئیس دادگستری البرز مدعی شد که سارینا اسماعیل زاده بامداد دوم مهر از پشت بام همسایه خانه مادر بزرگ خود در عظیمیه کرج پریده و خودکشی کرده است. پس از آن خانواده سارینا تحت فشار قرار گرفتند که روایت خبرگزاری رسمی قوه قضاییه را در مقابل دوربین تکرار کنند. به گفته منابع رادیو فردا ماموران امنیتی به شدت مادر سارینا را ترسانده و تهدید کردند که اگر مطابق خواست آنها صحبت نکند دیگر فرزندش را هرگز نخواهد دید. عارف اسماعیل زاده پدر سارینا در سال 1392 فوت کرده و او با مادرش که به شدت بیمار است و مدت‌ها با تومور مغزی درگیر بوده و همچنین برادرش در کرج زندگی می‌کرد. به گفته منابع رادیو فردا عموی سارینا که قیم اوست و دایی سارینا چندین بار به شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 1 کرج احضار شدند و از آنها خواسته شده علیه کسانی که ادعای خودکشی سارینا را رد کرده و روایت دیگری عنوان می‌کنند شکایت کنند. اما به همین جا خاتمه نمی‌یابد. در فرزانگان مدرسه سارینا هم به هم کلاسی‌های او که برای شمع روشن می‌کنند همین روایت را عنوان می‌کنند. منابع رادیو فردا می‌گویند که موبایل سارینا پس از کشته شدن او به خانواده‌اش تحویل داده نشده. به گفته آنها صفحه سارینا در اینستاگرام بعد از کشته شدنش توسط نیروهای امنیتی حذف شده است. بررسی ها اما نشان می دهد که 14 مهر صفحه اینستاگرامی با آیدی اینستاگرام سارینا درست شده که عکس هایی برگرفته از ویدیوهای او در کانال یوتیوبش را منتشر می کند و هیچ محتوایی از پست های خود سارینا در دسترس نیست. همزمان برخی پست های کانال تلگرام سارینا بعد از کشته شدن او ادیت شده و جملاتی در ارتباط با میل به خودکشی به طرزی پررنگ به نوشته های سارینا اضافه شده است. هرچند که تلگرام تاریخ ادیت پست ها را نشان نمی دهد، اما طی روزهای گذشته برخی از مطالبی که سارینا در تلگرام خود پین کرده بود هم پاک شدند و محتوایی که در تلگرام او به چشم می خورد دختری افسرده را تصویر می کند که تمایل به خودکشی دارد. کانال یوتیوب سارینا اما که دستکاری نشده، تصویر دختری شاد، عاشق موسیقی، رقص، پیتزا و زندگی را می دهد با دغدغه آزادی.
سلام گایز، حالتون خوبه؟ اوضاع احوال همشی رو به راهه؟ امروز من دارم میرم تولد. تانیا خدمت من
روایت حکومت در خبرگزاری میزان، خبرگزاری تسنیم و بخش خبری 23 صدا و سیما تناقض‌های مشهود بسیاری دارد. اما مهمترین آنها، خبرگزاری میزان به نقل از حسین فاضلی حریکندی رئیس دادگستری البرز نوشته است که در گزارش پزشکی قانونی علت فوت شوک ناشی از ضربه به دنبال صدمات و شکستگی‌های متعدد و خونریزی به واسطه سقوط از ارتفاع بوده است، در حالی که در برنامه 23 صدا و سیما برگه‌ای نشان داده می‌شود و گفته می‌شود که علت مرگ سقوط از ارتفاع و متلاشی شدن جمجمه است.
ساعت 23:41:17 با اورژانس 115 کرج تماس گرفتن که اینجا همکارمون تو گزارش علت علت فوت ایشون نوشتن متلاشی شدن جمجمه، صعود از ارتفاع متلاشی شدن جمجمه.
خبرگزاری میزان و رئیس دادگستری البرز عنوان کردند که سارینا از پشت بام خانه همسایه مادر بزرگش در عظیمیه کرج خود را پایین انداخته است. در برنامه 23 اما این خانه محل زندگی او و خانه مادر سارینا عنوان می شود و به نقل از زن همسایه و همچنین کسی که امدادگر اورژانس معرفی می شود عنوان می شود که سارینا از طبقه پنجم افتاده است. در همین برنامه عکسی از دختری که روی زمین افتاده نشان داده می شود که در روز گرفته شده، اما گفته می شود که سارینا شب خود را پرت کرده و همسایه ها به اورژانس زنگ زدند و اورژانس هم در محل حاضر شده است. مسئول تجسس کلانتری 14 عظیمیه رسالت در همین برنامه می گوید که همسایه بغلی با شنیدن صدای افتادن چیزی نگاه می کند، می بیند یکی پایین افتاده. بعد صدایی با عنوان تماس همسایه با اورژانس پخش می شود که می گوید یک نفر خود را از طبقه پنجم به پایین انداخته. اما گفته نمی شود که این فرد چطور متوجه شده فرد سقوط کرده خود را انداخته و انداخته نشده است.
اومدیم به منطقه که مرحومه خانم سارینا اسماعیل زاده اونجا زندگی می کرد تا حالا از اهالی محل بپرسیم.
این تماس های همسایگان این خانواده با اورژانس هنگام وقوع این حادثه.
ساختمون همسایه‌مون یه نفر خودش از طبقه پنجم انداخته پایین، کشم تا حیات نیست. به هر کم میگم
یعنی مثل... الان تو حیاته اون آقا،
تو حیات خونه‌شونه اون خانم.
اورژانس از شب حادثه این گونه روایت:
همسایه‌ها اعلام کرده بودن طبقه پنجم این فرد خودشو به پایین انداخته.
سارینا اسماعیل زاده متولد تیر 1385 بود. او سه روز قبل از اینکه جان ببازد در آخرین پست تلگرامیش نوشته بود وطنم بوی غربت میده. به گفته نزدیکانش خانواده‌اش را سرزنش میکرد که چرا بیرون نمیروند و چرا میترسند که به اعتراضات بروند. و این صدا نه فقط صدا که تصویری از زندگی ساریناست. از کانال یوتیوب او.
خب دیگه همین شد و آدی رفتن.
بله، گزارشی بود درباره زنده یاد سارینا اسماعیل زاده، نوجوان 16 ساله معترضی که بر اثر ضربات باروم ببخشید باتوم جان باخته است.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در شرایطی که خانواده مهسا امینی همچنان تأکید می‌کنند که او بر اثر ضرب و جرح پلیس کشته شده و شواهد نیز حاکی از این مسئله است، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از 4 نماینده مجلس به دلیل پرسشگری درباره جان باختن مهسا امینی و اعتراض درباره برخورد پلیس با مردم شکایت قضایی کرده است. پروانه وحید منش نگاهی داشته به این موضوع.
این صدای زجه های مادری است که حالا یک ماه است دخترش مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جا باخته است. مادری که یک سوال را در تمام این مدت از مسئولان جمهوری اسلامی پرسیده: به کدام این گناه دخترم را کشتید؟
آخه باید توضیح بدن به چه جرمی، به چه حقی یه مظلوم اینجوری میکنن؟ چرا این کارا رو سر مردم در میارن؟
در تمامی یک ماه گذشته حاکمیت جمهوری اسلامی تمامی تلاش خود را کرده است تا مسئله ضرب و شتم مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد را رد کند و برای آن سناریوهای مختلفی چیده است. از نشان دادن تصاویر مقطع دوربین‌های بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تا جستجو در میان اسناد و مدارک کاری پدر مهسا امینی برای نشان دادن اینکه دخترش پیش از دستگیری توسط گشت ارشاد بیماری زمینه‌ای و عمل جراحی داشته است، مسائلی که بارها از سوی پدر مهسا امینی رد شده است.
بنده خدمتتون عرض کنم تحقیق شرایطی نظر پزشکی خانمی رو نمیتونم تایید بکنم، با توجه به اینکه خودم با چشمان خودم دیدم که خون در گوشش و همچنین ناحیه پشت گردنش اومده و حتی قسمت های زیادی از بدنش از جمله پاهایش بعد پشتش یا کبود شده بوده.
بسیاری از مسئولان جمهوری اسلامی نیز یا در برابر این مرگ دلخراش سکوت کردند یا با رد ضرب و شتم مهسا امینی تلاش کردند آن را مسئله مشکوک، مبهم و بی‌اعتبار جلوه دهند. در میان چهار نماینده مجلس به نام‌های مسعود پزشکیان نماینده تبریز، جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام، معین الدین سعیدی نماینده چابهار و مهدی فرشادان نماینده سندنج در قبال این پرونده و عملکرد گشت ارشاد و نیروهای انتظامی موضع گرفته و از آن انتقاد کردند. مسعود پزشکیان در یک برنامه تلویزیونی که در روزهای نخست مرگ مهسا امینی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مسئله ضرب و شتم مهسا امینی را مردود ندانست.
مثلا برنامه درست بشه که جنازه شو تحویل بدیم، بعدم نمیایم شفاف سازی بکنیم، هی بگیم آقا اینجوری فقط از نظر پزشکی.
کدوم فرمودین؟ کدوم دختر فرمودین؟
همون خانم امینی رو. از نظر پزشکی من دیابت داشته باشم،
شما فقط گزارشی دریافت کردین از ایشون؟
گوش بده، من پزشکم دیگه، جراح قلبم، فوق تخصصم، کوپنی هم نیومدم بالا، در تمام دورهات با اصطلاح خودم اومدم بالا و جزو رتبه های برتر کشورم بودم. از نظر علمی اینجوری نیست که همینجوری تو. حالا مگر اینکه آناوریسش پاره بشه، خون شفاف یه به مردم بگیم آقا مثلا اینجوری بود، ما مثلا مقصر نبودیم، وضعیت این بود.
اما پزشکی قانونی بالاخره روز جمعه 15 مهر با انتشار بیانیه اعلام کرد که مرگ مهسا امینی ناشی از اصابت ضربه به سر، اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است و به عمل جراحی مغز او در 8 سالگی به عنوان عامل این مسئله اشاره کرد. حسین اشتری فرمانده پلیس ایران نیز هفته گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی بار دیگر رفتار خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان را رد کرد و آن را دروغ دانست.
خب این فیلم که فرایند را مبارزه کردیم دیدیم اتفاقی نیفتاده. حتی ما از خودروهایی که همزمان در اون فاصله بودن، تاکسی‌هایی که بودن، سرویس‌هایی که بودن، همه اینها سوال شد که آیا اتفاق اونهایی که دیده بودن گفتن نه حالت عادی بود ایشون.
حال آقای اشتری به گفته نماینده تربت جام پس از اعلام نظر پزشکی قانونی که اعتراض 800 پزشک متخصص را نیز به همراه داشته است، از 4 نمایندهی که علیه رفتار پلیس و درباره پرونده پزشکی مهسا امینی اظهار نظر کرده بودند شکایت کرده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
مسئولیت پارلمانی نمایندگان مجلس همواره مورد مناقشه بوده و هیچگاه از سوی قوه قضاییه به رسمیت شناخته نشده. اما هدف نیروی انتظامی از این شکایت بیش از اون که پیگرد قضایی باشه، جلوگیری از ادامه انتقادات نمایندگان از این نیرو هست و از این شکایت دو هدف دنبال میشه. یکی این که به صورت کلی اعتراضات نمایندگان به موضوعاتی مانند گشت ارشاد یا عملکرد نیرو انتظامی متوقف بشه و دیگر این که نمایندگان بحث برکناری حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور را مطرح نکنن، چون علاوه بر موضوع انتقادها از گشت ارشاد، درگیری هایی هم در ساختار نهادهای حکومتی است و برخی به هر حال تلاش میکنن که آقای اشتری برکنار بشه تا به نوعی یک واکنشی باشه به این اعتراضات.
در حالی که مرگ مهسا امینی و پس از آن 224 ایرانی دیگر در اعتراضات اخیر همگی با خشونت و برخوردهای قهری حاکمیت علیه مردم صورت گرفته است، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین واکنش دیرهنگام خود به این موضوع بار دیگر با فرافکنی و عدم پاسخگویی به اینکه چرا این مسئله به دست نیروهای پلیس جمهوری اسلامی رخ داده، معترضان را اغتشاشگر و برهم زننده نظم عمومی معرفی کرد.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا این
به نظر من شده. دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
با گذشته چند هفته از اعتراض‌های سراسری در ایران و بازداشت صدها معترض و کشته شدن ده‌ها نفر، اما همچنان معترضان با احساسی آمیخته از شجاعت و خشم و امید و آزادی در خیابان‌ها خواسته‌های اعتراضی خود را بدون ترس مطرح می‌کنند. زنان و دختران و جوانانی که با وجود خشونت بی‌حد و حصر مأموران امنیتی حجاب از سر بر می‌دارند، شعارهای اعتراضی و حتی ساختار شکن سر می‌دهند و به مقابله با نیروهای امنیتی می‌روند. این خشم نهفته جوانان و مردم معترض از کجا نشأت گرفته؟ ترس‌ها و شجاعت آنان از چه جنسی است؟ امیدها و آرزوهای آنها را از نگاه روانشناسانه چگونه می‌شوند تفسیر کرد؟ و از همه مهمتر، حرکت‌های اعتراضی دانش آموزان نوجوان علیه حکومت را باید از چه منظر روانشناسی نگاه کرد؟ وحید پوراستاد در یک گفتگو با یک روانشناس ساکن تهران این نکات را به بحث گذاشته است. به دلیل شرایط امنیتی در ایران، این روانشناس بدون ذکر نام با ما گفتگو کرده است.
ما در حال حاضر در این اعتراضای سراسری که میبینیم، خب صحنه‌های مختلفی آدم از خشونت میبینه، از بازداشت‌ها میبینه، گاهی اوقات کشته شده‌ها رو میبینه. در مجموع این نوع موارد چه تأثیری میتونه در افرادی بذاره که در حال اعتراض هستن؟ آیا تمام اینها یه تأثیر منفیه یا میتونه نگاه دیگری شما به اون داشته باشید؟
ببینید، اگه اینو بخوایم بررسیش بکنیم، باید نگاه کنیم ببینیم افراد، اولا تایپ شخصیتی افراد با هم دیگه متفاوته. یعنی حسایی که آدم‌ها توی موقعیت‌ها تجربه می‌کنن فرق می‌کنه. تقریبا همه آدم‌ها می‌ترسن توی موقعیت و عصبانی میشن. یعنی این دو تا حس جدا نشدنی توی این موقعیتن. اما وابسته به اون سبک مقابله‌ای که هر آدمی داره، ممکنه توی یکی ترس بیشتر بیاد بالا و توی یکی خشم بیشتر بیاد بالا در کوتاه مدت. در بلند مدت تجربه حسی خشم چون حس اصیل تریه توی این موقعیت، یعنی آدم ها معمولا وقتی که کسی بهشون تعرض میکنه احساس عصبانیت احساسیه که بیشتر راه کار میده بهشون، بخاطر همین حس اصیل تریه، نمیشه اون ترس رو نادیده گرفت. ولی واقعیتش اینه که توی همچین شرایط و یه همچین موقعیتی یکی واکنش آدم‌ها در کوتاه مدت ممکنه متفاوت باشه. بعضیا بیشتر عصبانی میشن، اونایی که در محل هستن ممکنه که اقدام بیشتری اصلا بکنن یا تا اونایی که مثلا دارن به صورت مجازی نگاه میکنن، یعنی کسی که مجازی میبینه ممکنه بیشتر بترسه چون اصولا نرفته تو میدون به خاطر ترسهایی رو که تجربه کرده و این دیدنش ترس رو توش بیشتر بکنه. اما به صورت بلند مدت اتفاقی که میفته خشم رو تجربه میکنن این آدم ها خب، و این آستانه خشم بالاخره یک جایی پر میشه، یه جایی این واکنش دوباره لبریز میشه، دوباره تبدیل میشه به یه چیزی، به یک اکت بیرونی، رفتار بیرونی. به خاطر من فکر میکنم که یکی در واقع سبک مقابله ی افراد هست، جوی که توی فضای جامعه وجود داره. یعنی اینکه جامعه مثلا بیشتر به سمت امیدواری پیش بره، خب احتمالا خشم و رفتار کردن روی خشم توش بیشتر میشه. اما اگر که مثلا بیشتر جامعه به سمت ناامیدی پیش بره و اون انفعال بیشتر، اون احساس ترس میاد بالا. منتها اون چه که میگم، مسلمه این سطح از هیجان برای هر جامعه ای یک سری آسیب روانی جدی بلند مدت خواهد داشت.
ما به اون میرسیم، اما میخوام در ابتدا درباره خشم بپرسم که تمرکز بخش از صحبت شما روی همین موضوع بود که این خشم، معترضان وقتی خشم دارن در خیابان‌ها، آستانه و انتهاش کجاست؟ یعنی تا کجا این خشم میتونه تأثیرگذار باشه در ادامه اون هدفی که معترضین دنبال هستن؟
ببین واقعیتش اینه که رفتار جامعه ایرانی خود رفتار جامعه رفتار پیچیده‌ای بوده به نظر من توی این سالها. خب یعنی یه موقع‌هایی واقعا پیش اومده که مثلا من خودم این سوال پرسیدم کی پس این خشم میریزه بیرون تبدیل میشه به رفتار. این چیزی که مثلا ما مشاهده میکنیم اینه که مثلا بیشتر الان اقشار جوان هستن که اکتشون رو خشمشونه و افرادی و اقشاری که مثلا اتفاقا داشتن برای حقوق بازنشستگیشون تا چندی پیش تظاهرات میکردن اصلا پیداشون نیست. این یه خورده برای من تعجب برانگیزه که چه اتفاقی داره در این آدم ها و چه فعل و انفعال حسی میفته. یکیش اینه که به صورت بلند مدت آدم هایی که سنشون بالاتر رفته اینا یه دوچار به اصطلاح درماندگی آموخته شد هستن. یعنی در طول زمان در طول 43 سال اعتراضاتشون به هیچ چیزی اصلا یه جاهای دیگه اعتراضی نمی کنن و فقط هرس می خورن فقط حالشون بد میشه. اما تو نسل جوان من احساس می کنم که به واسطه چند تا چیز، یکی تفاوت عزت نفسی که بچه‌های دهه 80 دارن با دهه‌های پایین‌تر و جسار به همین باعث میشه که آدم‌های جسورتری باشن. خشمی که در واقع ایجاد میشه باعث میشه که رفتارهای شدیدتر رو نشون بدن و شروع بکنن به برنامه ریزی، شروع بکنن به فکر کردن راجع به اینکه باید چی کار کنن. این خشم قطعا لبریزه و قطعا من تقریبا مطمئنم که تو فاصله بسیار کمی ما دیگه این اعتراضات رو خواهیم داشت. خب و فکر میکنم که این حکومت مجبوره که یا تن به تغییر بده یا تن به رفتن بده. اینو من حدسم اینه چون تفاوت داره این اعتراضات با همیشه به صورت واضح متفاوته این رفتارا.
من میخوام ازتون این سوالو بپرسم که اگر ما بخوایم در این حرکت اعتراضی افراد امید وار رو در کنار افراد ناامید بذاریم، هر کدام از این افراد داره چه ویژگی هایی هستن؟ اونهایی که امیدوار هستن بر مبنای چه امیدی هستن و افرادی که ناامید هستن از این نوع اعتراض ها اونها بر چه مبنایی قرار گرفتن؟
شاید واقعا یک عزیز جامعه شناس بیشتر بتونه در این زمینه پاسخگو باشه، چون به نظر من یه بخشی از این به جامعه شناسی برمیگرده نه به روانشناسی. چون ما پدیده‌های عظیم روانشناسی رو ما نمیتونیم با دیتاهای جامعه شناسی رو نمیتونیم با دیتاهای روانشناسی اصلا توجیهشون بکنیم، چون چند متغیرین. چه چیزی افراد رو امیدوار می‌کنه یا چه چیزی افراد رو ناامید می‌کنه؟ مثلا الان یه چیزی اتفاقا یک ناامیدیه که باعث امیدواری میشه در جامعه. چرا؟ چون تقریبا همه معتقدن اگر این بار اعتراضات شکست بخوره ما بدبختیم. این جمله‌ایه که به وفور میشه شنید. این یعنی چی؟ یعنی یک ناامیدی بسیار عمیق بر مبنای تجربه چندین ساله ما رو رسونده به این نقطه که اگر این بار این شکست ما رو دچار فروپاشی میکنه. دلایلش هم من میتونم حالا اگر که فرصت شد و اینا ذکر بکنم که چرا جامعه به این سطح از ناامیدی رسیده.
اگر امکان داره خیلی کوتاه لطفاً بفرمایید.
ببینید آقا، اصلا به صورت روانی خب ما یه مرحله هشدار داریم وقتی ما با یک استرسور بیرونی مواجه میشیم به عنوان انسان. این مرحله هشدار داریم تو بدنمون که فیزیولوژیمون شروع میکنه فعال شدن که الان باید چی کار بکنم. بعد شروع میکنه یک در مقابل اون استرس بیرونی یک مقاومتی انجام دادن و بعد از یک مدت بعد از اینکه این مقاومت اتفاق گرفت مرحله فرسودگی بدن انسان خفه میشه و واکنش نشون میده، یعنی میاد پایین بیخیال میشه انگار دیگه واکنش به استرس نشون میده. ما 43 سال دائم در مرحله دائم بحران داریم و به طور واضح و به صورت وحشتناک از سال 98 از ابتدای سال 98 جامعه ایران در یک بحرانی بوده که روز به روز این انتقال پیدا کرده. یعنی شما فکر کنید با سیل شروع میشه، بعدش میاد آبان اتفاق میفته، بعد هواپیمای اوکراینی اتفاق میفته، این اتفاقات جامعه و بعدش کرونا. جامعه ایرانی دچار یک فرسودگی روانی شده بود. در این حال که آخرین تیر امیدی که در اصلاحات وجود داشت هم که زدن و خطا رفت، این اتفاق باعث شد که یک ناامیدی عمیقی در فضای اجتماعی وجود داشت که حتی این سر و صداهای کوچیکی که تو این دو سال هم اتفاق میافتاد، حتی حادثه متروپول، انگار بخش عظیمی از جامعه حال نداشتن که پاشن. بعد از تمام این ناامیدی ها یک اتفاق همه ما رو دوباره توی جایگاه قرار داد که انگار احساس امید به جامعه، فقط امید به جامعه و مردم بازگشت، نه حکومت. خب حالا توی یه همچین فضایی انگار همه بر این باورن که این همبستگی اگر از بین بره ما دیگه نمیتونیم در مقابل این جماعت کاری بکنیم. این در پدیده روانیه که داره توی جامعه اتفاق میفته. حالا توی این پدیده روانی آدم‌های مختلف وابسته به شخصیت‌های متفاوتی که دارن، بعضیا جنگجوترن، بعضیا محتاط‌ترن، بعضیا نون به نرخ به اصطلاح عادی مثلا در واقع مثلا بهشون منفعت طلب‌ترن. یعنی اینا چیزاییه که باید در نظرشون بگیریم دیگه. طیف شخصیت‌ها و در واقع تریت‌های شخصیتی توی آدم‌ها متفاوته. به خاطر همین معتقدم که احتمالاً یک جامعه شناس این پدیده‌ها رو به صورت بله. دیگه‌ای می‌تونه توصیف بکنه. اما من به عنوان روانشناس چیزی که دارم میبینم اینه که این طیف تفاوت داره، ولی در نهایت منجر یک رفتار عمومی خواهد شد. اینکه حالا یکی بیشتر